به کار تاریخ هم پرداخته، از این رو او رو نخستین مورخ تاریخ ایران باستان دانستند. به عنوان مثال ماجرایی که بر سر کمبوجیه و بردیا پسران کوروش آمد و دروغ زنی گئوماته مغ رو بیان میکنه، بخشهایی از این متن رو از روی برگردان اکدی سنگ نبشته بیستون بشنوید. داریوش شاه چنین میگوید: این است آنچه من با خواست اورمزد کردم، پس از آنکه شاه شدم. بود کمبوجی نامی پسر کوروش، شاه پارس، شاه شاهان. او از دودمانم بود، او در اینجا شاه شد. این کمبوجی برادری در نام بردیا داشت، آنها از یک پدر و مادر بودند. این کمبوجی بردیا را کشت، پس از آنکه کمبوجی بردیا را کشت، مردمان را آگاهی نبود که بردیا کشته شده است. در این هنگام کمبوجی برای نبرد به مصر رفت، پس از آنکه کمبوجی به مصر رفت، مردم به نیتهای بد روی آوردند. آنگاه دروغ بسی در سرزمین گسترده شد، در پارس، در ماد، در بابل و هم در دیگر سرزمین ها. پس یک مادی بود گئومات مغ در ناحیه کوهستانی به نام ارکدری، به روز 14 از ماه آدر سپاهیان را دروغید. توجه کنید که داریوش به مکانهای جغرافیایی و به روزهایی که در اونها روز و ماه هر دو با هم آمده اشاره میکنه، به نوعی گاه شماری در اون زمان هم شناخته شده بود و مردم اون رو به کار میبردن. در ادامه گئومات مغ این گونه دروغید: من بردیا پسر کوروش شاه پارس برادر کوچک کمبوجیه هستم. آنگاه همه سپاهیان در برابر کمبوجیه شوریدند و بدو پیوستند. پارس، ماد، بابل، ایلام و دیگر سرزمین ها. او در ادامه روز و ماه رو بیان میکنه: شهریاری را از کمبوجیه ستانید، قصد کرد. در این هنگام کمبوجیه به مرگ خیش مرد. در بخش ایلامی یا به عبارتی ایلامی هخامنشی سنگ نبشته بیستون هم مطلب بسیار مهمی آمده که با واقعیات تاریخی همخوانی داره. در آخرین بند متن ایلامی هخامنشی سنگ نبشته بیستون اینگونه آمده: و اعلام می کند داریوش شاه با اراده اورمزد، من نوشته ای دیگر به علاوه به آریایی کردم بر روی گل و بر پوست که پیشتر نبوده است، و من نام و شجر نامه خود را ساختم و آن نوشته شد و خوانده شد در حضور من. سپس من این نوشته را به همه سرزمین ها فرستادم، مردم آن را واگو کردند. بسیار خوب، بررسی نسبتاً مفصل سنگ نبشته داریوش یکم هخامنشی که در سال 521 پیش از میلاد یا 520 پیش از میلاد، یکی دو سه سال پس از استقرار او بر تخت فرمانروایی هخامنشی نویسانده شده، با توجه به وقت و مجالی که در برنامه‌های رادیویی هست، در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من جمال لطفی هستم و در این مجال درباره تاریخ خلیج فارس با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. سابقه دریانوردی در خلیج فارس به حدود هزاره سوم قبل از میلاد برمیگرده. محققان معتقد هستند فینیقی ها نخستین کسانی هستند که در خلیج فارس به دریانوردی پرداختند. یعنی فینیقی ها در ابتدا در جزایر و سواحل خلیج فارس زندگی میکردن و نخستین قومی بودند که به دریانوردی در این ناحیه پرداختند. خلیج فارس به خاطر عمق کمی که داره باعث میشه که قایق های کوچک و سبک هم بتونن به راحتی در سطح دریا حرکت بکنن و برای حمل و نقل بار و ماهیگیری مورد استفاده قرار میگرفتن. در هزاره سوم قبل از میلاد تمدن بین النهرین یعنی دولت های سومر و آکاد از خلیج فارس به عنوان یک آبراه استفاده می کردند برای ارتباط بازرگانی با تمدن سند و بعد از اونها ایلامی ها هم برای ارتباط بازرگانی با تمدن سند از خلیج فارس به عنوان یک آبراه استفاده کردند. می دونیم که سرزمین ایلام از سمت جنوب به خلیج فارس محدود هستش و ایلامی ها از خلیج فارس برای کارهای بازرگانیشون استفاده می کردند و از بندر بوشهر هم برای کنترل جزایر و سواحل خلیج فارس و اعمال قدرت استفاده می کردن. در دوره هخامنشی توجه ویژه‌ای به خلیج فارس شد. هخامنشیان به خوبی دریافتند که برای نگهداری از شاهنشاهی هخامنشی نیازمند به چیرگی در آب دریاها هستند. نخستین کسی که به امر دریانوردی در دوره هخامنشی اهتمام ورزید داریوش اول هخامنشی 522 تا 586 قبل از میلاد بود. داریوش در ابتدا شورشیان کرانه خلیج فارس رو سرکوب کرد. بعد از اون در سال 517 به هند لشکر کشید و شمال هند رو هم متصرف شد و به این نتیجه رسید که برای کار بازرگانی باید به کار توسعه دریانوردی بپردازه. به همین دلیل به یکی از ناخداهای یونانی که در خدمتش بود به نام اسکیلاس دستور میده که به همراه دریانوردان ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان به دریانوردی بپردازن و نواحی جدید رو کشف بکنن و اطلاعات تازه در مورد نواحی کشف شده در اختیار پادشاه قرار بدن. یکی دیگر از کارهای مهمی که داریوش انجام میده در سال 497 قبل از میلاد دستور حفر یک کانال میان دریای سرخ و دریای مدیترانه رو میده و در واقع این کار باعث میشه که آبهای ایران از طریق دریای سرخ به دریای مدیترانه هم راه پیدا بکنه و این باعث رونق اقتصادی خلیج فارس میشه. کارهایی که داریوش و خشایارشا برای رونق اقتصادی خلیج فارس انجام دادن تا پایان دوره هخامنشی باقی هستش، اما با حمله اسکندر به ایران و همچنین سقوط دولت هخامنشی رونق اقتصادی منطقه خلیج فارس هم متاسفانه از بین میره. اسکندر در طول زمان حکومتش بیشتر به لشکرکشی مشغول بوده و عمر کوتاه اسکندر مانع از این شد که اون بتونه به اهمیت آبهای خلیج فارس پی ببره. او فقط در سال 11 سلطنت خودش فردی به نام نیارخوس رو به همراه دریانوردان ایرانی مأمور کرد که در سطح خلیج فارس به دریانوردی بپردازن و اطلاعات کافی رو در اختیار او قرار بدن که نیارخوس شرح این سفر رو در یک سفرنامه جمع آوری کرده که متاسفانه چکیده ای از این سفرنامه رو ما در اختیار داریم که در مورد تعریف و تمجیدش از فانوس‌های دریایی خلیج فارس هستش، اما متاسفانه اصل سفرنامه از بین رفته. پس از اسکندر جانشینان او در ایران یعنی سلوکیان خیلی توجهی به خلیج فارس نمی کنن و بیشتر هم و غمشون جنگ برای به دست آوردن قدرت هست و بیشتر به تجارت زمینی اعتقاد دارن تا تجارت دریایی. این روند در دوره اشکانیان هم کم و بیش ادامه پیدا می کنه، با این تفاوت که اشکانیان اختیار اداره این منطقه رو در اختیار حکام محلی قرار میدن و حکام محلی از طریق داد و ستد از طریق خلیج فارس به سرمایه خوبی میرسن و خراجگزار دولت اشکانی بودن و مالیات خودشون رو به دولت اشکانی پرداخت میکردن، اما دولت اشکانی خیلی سعی نکرد که بر کرانه خلیج فارس سلطه داشته باشه. اما در دوره ساسانی رویکرد تغییر میکنه و ما میبینیم که اردشیر اول چندین شهر رو در حوالی کرانه های خلیج فارس ایجاد میکنه و مردمان زیادی رو به اون ناحیه کوچ میده و رونق خوبی رو در اونجا ایجاد میکنه و امنیت رو هم برقرار میکنه و جایی که امنیت برقرار باشه خب کار بازرگانی هم رونق پیدا میکنه و هدف اردشیر اول از این کار این بود که بتونه از رونق اقتصادی خلیج فارس مالیات خوبی رو به دست بیاره. این روند در دوره شاپور هم ادامه پیدا میکنه. فرزندش ما میبینیم که ساسانیان فقط به رونق اقتصادی خلیج فارس توجه نداشتن و از خلیج فارس استفاده دیگه ای هم میکردن. برای نمونه ما میتونیم به حمله شاپور دوم از طریق خلیج فارس به اعراب اشاره بکنیم. ما میدونیم که تقریبا در حوالی سال 316 میلادی اعراب قیس بکر ابن وائل و تمیم به خوزستان حمله کردند و موجب ناامنی در این ناحیه شدند. در سال 326 میلادی شاپور دوم از طریق کشتی و از طریق خلیج فارس به اعراب حمله میکنه و عده‌ای رو میکشه، عده‌ای رو هم اسیر میکنه و فراری ها رو تا صحرای عربستان مورد تعقیب قرار میده. در قرن پنجم خیلی به خلیج فارس توجه نمیشه، شاید ضعف پادشاهان ساسانی و شاید جنگ با رومیان و شاید نفوذ اشراف و موبدان زرتشتی باعث میشه که خیلی توجه نکنن به خلیج فارس و خلیج فارس از رونق اقتصادی پیشین یک مقدار فاصله میگیره. اما در دوره خسرو انوشیروان وضعیت تغییر میکنه. انوشیروان با شکست رومیان و هپتالیان امنیت رو در ایران برقرار میکنه و دوباره سعی میکنه که رونق اقتصادی رو در خلیج فارس برقرار بکنه. ما میبینیم که در این دوره کشتی های ایرانی تا بندر سیلان در هند میرن و جنس های ایرانی رو به اونجا میبرن و جنس های چینی و هندی و جنس هایی که از جنوب شرق آسیا می اومده رو به ایران در واقع منتقل میکنن. کالاهای صادراتی ایران در این دوره عبارتند از پارچه پشمی، پارچه کتان، قالی، خشکبار و هنرهای دستی و ایران از چین پارچه ابریشمی، مصنوعات دستی و از ظروف چینی رو وارد می کرده. از هند هم ادویه، مشک و کافور و چوب صندل و چوب آبنوس. اصلاحاتی که انوشیروان برقرار کرد باعث رونق اقتصادی خلیج فارس شد و این رونق اقتصادی تا قرون نخستین اسلامی هم بر جای بود. نام خلیج فارس در اسناد و مدارک یونانی. جغرافیا نگاران پیشین در نامگذاری سرزمین‌ها، کوه‌ها، رودها و دریاها ریشه‌هایی رو پاس داشتند و اونها رو به کار گرفتند. بدین معنی که نام ایل، طایفه یا مردم یک ناحیه رو بر اون سرزمین قرار دادند. در نامگذاری رودها معمولاً به رنگ آب اون رود دقت کردند و در نامگذاری دریا و دریاچه‌ها از ریشه دیگری استفاده کردند و سعی کردند که یک دریا و دریاچه رو بر اساس نزدیکی یک کشور که در پیرامون اون دریا قرار داره نامگذاری بکنن، مثل اقیانوس هند، دریای چین و دریای مازندران. در مورد دریای جنوبی ایران هم نویسندگان یونانی و رومی به خاطر قدرت و توانمندی و بزرگی سرزمین پارس، دریای جنوبی ایران رو دریای پارس نامیدن. البته منظورشون فقط خلیج فارس نیست و بلکه دریای عمان رو هم شامل میشه، یعنی منظور اونها از دریای پارس خلیج فارس و دریای عمان هست و در اون زمان دریای عمان اسم عمان یا دریای مکران رو نداشته و کلن دریای جنوبی ایران رو اونها دریای پارس میگفتن. ما میبینیم که در این نامگذاری نه ریشه ملی و نژادی و نه عامل ایرانی و عربی هیچ در واقع دخالتی نداره و جغرافی یا نگاران بر اساس یک قاعده چنین نامگذاری رو کردن و این نامگذاری در قرون بعدی هم کاملا رعایت میشه و ما اگر بخوایم در آثار جغرافیای باستان و اسلامی و حتی دایره المعارف ها نگاه بکنیم میبینیم که خلیج فارس رو به نام خلیج فارس، بحر الفارس، دریای پارس و خلیج العجم نامگذاری کردن و ما هیچ جا نامی از خلیج عربی که بعدها متداول شد نمیبینیم. اما اگر بخوایم در مورد سندهایی که به این رسی اشاره کردن اشاره بکنیم، قدیمی ترین سند سندی است که مربوط به نیارخوس یا نیارخوس فرمانده اسکندر هست که مأمور میشه برای شناسایی سواحل و جزایر خلیج فارس در سال 326 قبل از میلاد مأموریت خودش رو انجام بده. این سند در دست ما نیست، اما این سند در کتاب فلاویس آریانوس یا آریان در واقع هستش و بخشی از این سند در کتاب تاریخ طبیعی پلینی و همچنین کتاب جغرافیای استرابون وجود داره. بطلمیوس یونانی هم که نخستین اطلس جغرافیایی رو پدید آورده در عصر باستان 36 نقطه رو در واقع در این اطلس نشون میده و اونجایی که مربوط به ایران هست دریای جنوبی ایران رو پرسیکوس سینوس نامگذاری میکنه که بعدها میبینیم که این پرسیکوس سینوس تغییر میکنه و میشه سینوس پرسیکوس و در منابع بعدی یونانی و رومی به این اشاره شده. استرابون هم که در واقع کتاب جغرافیایی بزرگی رو نوشته در حدود 67 جلد، اون هم به خلیج فارس اشاره کرده و البته همونجور که گفتم اینها دریای عمان رو هم جزء دریای فارس نامگذاری کردن و کنتکورس هم که کتابی رو در مورد اسکندر نوشته، مورخ رومی، اون هم در واقع دریای جنوبی ایران رو دریای فارس نامگذاری کرده. ما اگر بخوایم به این آثار و گزارش‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که خلیج فارس یا دریای پارس بی برو برگرد در همه گزارش‌های نویسندگان یونانی و رومی به کار رفته و جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست و مورخان اسلامی و جغرافیانگاران اسلامی هم بر اساس همین می‌بینیم که نام خلیج فارس رو برای این پهنه برمی‌گذارند.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن سراغ مردان و زنان تاریخ ساز کشورمون میریم، کسانی که رد پاشون رو میشه در مسیر رشد و بالندگی فرهنگی سرزمینمون به تماشا نشست. در این لحظه بخش اول خاطرات مرحوم استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی که درباره آموزش در سالهای ابتدایی قرن گذشته است تقدیم شما میکنیم. سخنانی که میتونه بازگو کننده قسمتهایی از تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران باشه.
من متولد 1304 شمسی هستم در ده پاریز در کوهستانی که ادامهش میاد به طرف بهشتیر و جبال بارز و جاهای دیگه. دوران کودکی رو در پاریز گذراندم، کلاس 5 ابتدایی اونجا خوندم، بعد اومدم در سیرجان کلاس 6 در 1316 گرفتم، یکی دو سال ترک تحصیل داشتم، باز دوباره راه افتادم به همون سیرجان در مدرسه بدر کلاس 7 و 8 و 9 سیکل اول دبیرستان را در اونجا خوندم. خاطرم هست در مهر ماه 1320 بود که یه روز به ما گفتن شاه میاد سیرجان. ما بچه ها را افتادیم و رفتیم جلوه ماشین های شاه که از کرمان می اومد، جاده خاکی بود، چند کیلومتر هم جلو اومدیم و برای تماشا متوجه شدم بله رضا شاه تو ماشین دوریاشان هستن، چندین ماشین کاروان بزرگ اومدن. در مهر 1320 شب را تو باغ سوخک که لاری بود اصلا زندگی کرد، دور بریاشان تو خونه های دیگران بودن، تو امارت آج رشید که دو طبقه بود توی خونه حاج معتمد لاری و بعدی اشخاص دیگر. فردا هم را افتاد و رفت به بندر عباس، راهی که دیگه بازگشت نداشت، از اونجا رفت به جزیره موریس. بنابراین من تاریخ مجسم در 1320 به چشم خود دیدم اونجا. پدرم مرحوم حاج آخوند پاریزی که از روحانیون بزرگی و ولایت بود در 1309 شده بود مدیر مدرسه پاریز و طبعا لباس روحانی تندر آورده بود، اما امامه کنار گذاشته بود ولی کار روحانیت را انجام میداد. مثال شریعه مردم و روزخانی ها، مراسم مذهبی و غیره، همه اینا زیر نظر او انجام میشد. درده علاقه داشت به تحصیل معنی بود که بعد از 2 سال تر تحصیل او بازم گفت باید بری مصلحت دید. خب البته راه سیرجان 10% تا پاریس فاصله داشت، راه ماشینی هم نبود و وقت ما با یه اولاقی سوار میشدیم و لنگ میجروندیم و قول معروف تا میرفتیم سیرجان. یک شب تمام تو راه بودیم، شب میرفتیم برای بدلیل این که معمولا در ماه شهریور گرمه اونجا هوا و 7 فرسخ از راه سیرجان به طرف پاریس تمامش ریگه، ریگ بیابون که معروف به ریگ است. 3 فرسخش آبادی، یعنی از کرون که شروع میشه دیگه آبادی ها شروع میشه تا پاریس میاد که 3 سال اول دبیرستان رو در سیرجان خوندم و بعد بازم 1 سال ترک تحصیل داشتم و بعد اومدم به کرمان در دانشسرای مقدماتی کرمان درس نوشتم و درس خوندیم. 2 سال دوره دانشسرای مقدماتی بود. محصلین دانشسرای مقدماتی بعد از 2 سال درس خوندن به گواهی که یک کمی از دیپلم پایین تر بود می گرفتن و بعد به عنوان معلم روستاها دهات وارد شهرهای اطراف کرمان و دهات اونجا می شدن. دانشگاه مقدماتی یکی از بهترین مؤسسات تربیتی این مملکت بود. 25 باب دانشگاه در تمام ایران بود، بعدن هم چند باب دانشگاه دختران اضافه شد. فارغ التحصیل اینا بهترین معلمان این مملکت بود. در 1325 من در دانشگاه کرمان جز 2 نفر اول و دوم شدم، یعنی دوم شدم و به نتیجه مقرراتی بود در دانشگاه که اونایی که شاگرد اول یا دوم میشدن، به جای اینکه بفرستنشون به دهات برای معلمی، اجازه میدادن اینا بیان تهران در دانشگاه‌های عالی درسشون ادامه بدن، لیسانسشون رو بگیرن در یکی از رشته‌های معلمی و بعد برگردن در دبیرستان‌های شهرستان‌ها به تدریس بپردازن. یعنی در واقع یک درجه ترفیع پیدا می کردن. اونجا با رتبه آموزگاری می رفتن در دهات، اینجا با رتبه دبیری می اومدن تو دبیرستان ها که معمولا در شهرستان ها. و منو اون شاگرد اول که آقای عبدالمهدی جلالی خلیل آبادی بود از رفسنجان، دوتایی را افتادیم و با هم اومدیم تهران. اینجا یک کلاس مخصوصی بود به اسم پرپاراتوار که شاید اول دومای تمام دانشجوهای ایران در اونجا درس میخوندن یک سال و بعد وارد دانشگاه میشدن. این در واقع کلاس پیش دانشگاهی بود و معمولاً چون 25 باب دانشجو در ایران بود حدود 50 دانشجو میشد هر سال. اون سال که ما اومدیم گفتن نه، وزارت فرهنگ تصمیم گرفته که اصولا دیپلمای دانشجو هم مثل بقیه دیپلما یه سال دیگه اضافه بخونن، یعنی دوره دوم دبیرستان 3 سال باشه و بعد وارد دانشگاه بشن. البته کنکور دانشگاه هم هست، اونا هم باید کنکور بدن، اگر قبول شدن برن. به نتیجه ما کلاس تعطیل شده بود، کلاس پرپاراتوار، ما رو معرفی کردن به دبیرستان ها. علاوه بر اون وزارت فرهنگ تصمیم دیگری هم گرفت، چون معلمین ادبیات و تاریخ و جغرافیا و امثال اینا زیاد شده بود تعدادشون، خیلی هم تخصصی نبود کارشون، گفت که ما کمک هزینه به کسانی میدیم فقط که در رشته‌های ریاضی یا طبیعی برن درس بخونن، و معرفی کرد این دانش آموزان رو به دبیرستان‌های مختلف تهران. شعبات ادبی هم در تهران کم بود، همه دبیرستان‌ها شعبه ادبی نداشتن و همه هم قبول نمی‌کردن دانشجویان شهرستانی ره. منم چون علاقه داشتم که در ادبیات باشم، اصولا علاقه به ریاضی و طبیعی نشون ندادم که برم، و رفتم به وزارت فرهنگ گفتم ما شعبه ادبی می‌خوام برم. نگاه کردن دیدن شعبات ادبی کم است و فلان. اون سال، سال 1325، خب از سالهای تاریخ ساز مملکت ما هست، سالیست که مسئله آذربایجان مطرح بود و آذربایجان ادعای خود مختاری داشت و پیشبری و یارانش تقریبا اونجا رو جدا کرده بودن، استوندار داشتن و مرحوم جاوید وزیر فرهنگ داشتن. گروه کثیری از مردم آذربایجان که با دموکرات ها مخالف بودن دیگه در آذربایجان نمونده بودن، اومده بودن به داخل ایران. خب یه شهرستانی هم که معمولا نمیتونست از مهاجرین آذربایجانی امکانات نداشتن پذیرایی کنه، این که بود اینا اومدن تهران. یکی از مثال مهمی که این مهاجرین آذربایجانی در تهران داشتن، اول منزل بود، محل، جا. اومدن در دوربر تهران بعض محلات تازه ساخته شد، مثلا خیابان آذربایجان که در غرب تهران هست، این همون سال ساخته شد دوربرش خونه هایی که خیلی از مهاجرین آذربایجان اومدن اونجا منزل کرد. دوم مسئله بچه های اینا بود، اینا میخواست تحصیل کنن، مدرسه میخواستن. خب تهران هم که اینقدر مدرسه نداشت که اضافی داشته باشه و هر کسی هر جا بیاد بپذیره و کلا، اینا گروهشون زیاد بود. از جمله کارهایی که وزارت فرهنگ کرد، اومد یه دبستان را در شمس الاماره، یه دبستان تبدیل کرد به دبیرستان، یعنی گفت که کلاساش برای سال هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازده دبیرستان شاگرد بپذیره، به تمام مهاجرین شهرستان ها رو معرفی کرد به این دبیرستان، از جمله چون شعبه ادبی هم داشت منم معرفی کردن به این مدرسه. این مدرسه هم اسمش اون روزا گذاشته بودن مدرسه رشدیه. رشدیه یکی از پیشقدمان فرهنگ ایرانه، روی خود روحیه چپنمایی و یه جور مثال هم داشته است. اون سال هم سالهایی بود که یه خورده اوضاع ایران دوچار مثال چپنمایی و امثال اینا شده بود، وکیل داشتن در مجلس، کارگزار داشتن، یه اسم مرسه گذاشتن رشدیه و کار بدی هم نبود البته، منتها خیلی هم طول نکشید، دو سال بعد اسم رشدیه هم برداشتن دوباره گذاشتن اسم اون مدرسه رو مروی، بخاطر کوچه مروی. ما در اونجا کلاس ششم رو خوندیم و ششم ادبی. اتفاقا در اون مدرسه هم من شاید اول شدم در شعبه ادبی که اون وقت عکس من تو روزنامه ترقی، مجله ترقی چاپ شد. خب دیگه میاست بیام دانشگاه. دانشگاه هم بعد رشته ها، هنوز همه رشته ها کنکور نداشتن چون داوطلب اینقدر نبود زیاد. پزشکی که البته از سالها پیش کنکور داشت، دانشکده حقوق هم از سالها پیش داشت، ادبیات هم اون سال